بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی در نامه‌ای به آیت الله اردبیلی از قوه قضاییه به عنوان ابزار نهادهای امنیتی و نظامی نام برد. مدافعان حقوق بشر تعداد افراد بازداشتی و اعدام شده در نیمه دوم سال 1388 را اعلام کرد. روسیه اعلام کرد تحریم‌های جدید مانع فروش سامانه پدافند S-300 به ایران نمی‌شود. سلام بر شما. امروز شنبه اول خرداد ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 22 ماه مه سال 2010 میلادی. عزیزان شنونده، حدوداً یک دقیقه از بامداد شنبه را در کنار شما پشت سر گذاشتیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما، در کنار دیگر میزبان این مجله شاهین بشیری که همچنین با دستی پر از خبر اینجاست. و اجازه بدید که مجله نیمه شب رو هم به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم.
با سلام. مهدی کروبی از سران اصلاح طلبان در نامه‌ای به آیت الله موسوی اردبیلی به انتقاد شدید از شرایط حاکم بر قوه قضاییه مجلس و دولت پرداخت. به گزارش سهام نیوز، ارگان رسمی حزب اعتماد ملی، آقای کروبی در این نامه نوشت: متاسفانه برخی نمایندگان مجلس به عنوان وکیل دوله و نماینده نهادهای امنیتی و نظامی و پیاده نظام چکمه پوشان ایفای نقش می‌کنند. همچنین قوه قضاییه به عنوان ابزار حاکمیت و نهادهای امنیتی و نظامی تبدیل شده است. آقای کروبی افزوده است رئیس دولت ایران با رفتارهای عجیب و غریب و منحصر به فرد و آتشی که برای سفر خارجی دارد موجب تحقیر ملت ایران در دنیا شده است. مهدی کروبی در پاسخ به 175 نماینده مجلس که خواستار بازداشت وی و میرحسین موسوی شدند گفت کسی که وارد این صحنه ها شد این تهدیدها برایش ارزش ندارد. کانون مدافعان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران ضمن انتقاد از برخوردها با فعالان معدنی و شهروندان اعلام کرده است که در نیمه دوم سال 1388 حدود 500 مورد بازداشت و 17 مورد اعدام در ایران اتفاق افتاده است. در حالی که برخی منابع دیپلماتیک از ممنوع شدن فروش سامانه پدافند هوایی S-300 به ایران در صورت تصویب قطعنامه جدید تحریمی علیه ایران خبر دادند، به گزارش خبرگزاری رویترز، میخائیل مارگلوف، رئیس کمیته روابط خارجی شورای فدراسیون روسیه، روز جمعه اعلام کرد تحریم‌های جدید علیه ایران که قدرت‌های بزرگ درباره آن مذاکره کردند هیچ تأثیری بر قراردادهای جاری میان تهران و مسکو ندارد. این اظهارات مقام عالی رتبه روس که توسط خبرگزاری اینترفاکس منتشر شده پس از آن بیان شده است که برخی از دیپلمات‌ها گفتند قطعنامه جدید تحریمی علیه ایران که روسیه و چین نیز با آن موافقت کردند مانع فروش سامانه ضد هوایی S-300 روسیه به ایران خواهد شد. رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد انتخابات پارلمانی در منطقه مورد مناقشه قفقاز قرار است روز یکشنبه برگزار شود ولی از وجاهت قانونی برخوردار نیست. کاترین اشتون روز جمعه طی بیانیه‌ای گفت این انتخابات نباید به روند صلح در ناگورنو قره‌باغ لطمه وارد کند.
با سپاس از شاهین بشیری و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. روز جمعه دو مرد ایرانی که در عراق در بازداشت نیروهای آمریکایی بودند آزاد شدند. نظر یک کارشناس امور خاورمیانه را جویا شده ایم.
اگر آمریکایی‌ها اینا را آزاد می‌کنند، انتظار دارند که جمهوری اسلامی هم در مقابل سه شهروند آمریکایی را آزاد کنه.
روز پنجشنبه محمدعلی ابتهی چهره سرشناس اصلاح طلب مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت. با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو کردیم و چند و چون ماجرا را پرسیدیم.
ادعا شده است که این حمله خودسرانه بوده که به عقل و منطق جور در نمیاد. در جمهوری اسلامی با فضای پلیسی و امنیتی خاصی که برش حاکم هست بعید به نظر میرسه.
مادران سه کوهنورد آمریکایی بازداشتی در ایران پس از دو روز ایران را ترک می‌کنند. با وکیل کوهنوردان آمریکایی نیز گفتگو کرده‌ایم.
تمایل داشتن که بعضی از مقامات رو ببینن و در جهت حل مسئله بچه هاشون صحبت کنن، منتها خب فرصت نشد و دارن برمیگردن.
جمله فرهنگی هفته، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. روز جمعه دو مرد ایرانی که نزدیک به 7 سال در عراق در بازداشت نیروهای آمریکایی بودند آزاد شدند. حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی که این خبر را اعلام کرد افزود که این دو ایرانی، احمد برازنده و علی عبدالملکی، از زائران ایرانی بودند که بدون گذرنامه وارد عراق شده بودند. مقام‌های آمریکایی اما آن دو را از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران دانستند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، این پرسش را مطرح کرده که آیا آزادی این دو ایرانی میتواند با آزاد شدن احتمالی سکوهنورد آمریکایی زندانی در ایران مرتبط باشد؟ علیرضا نوریزاده در لندن پاسخ میدهد.
برخلاف گفته آقای حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد، که اینها دو مسافر ایرانی بودند، دو تن از زائران بودند که گذرنامه نداشتند، آقای احمد برازنده شخص بسیار معروفی در عراق بود در روزهای پس از سرنگونی صدام حسین. او از جمله افرادی بود که با مرحوم محمد باقر حکیم وارد عراق شد و بیشتر در نجف مستقر بود و کارش این بود که افراد رو انتخاب میکرد. چندین گاراژ در نجف درست کرده بودند که در این گاراژها چگونگی ساختن بمب، گذاشتن بمب در اتومبیل و همینطور بمب‌های کنار جاده‌ای رو آموزش می‌دادند. و احمد برازنده شخص معروفی بود در میان گروه‌هایی که در عراق بودند، او رو به خوبی می‌شناختند. نفر دوم که در این ماجراها آزادش کرده، علی عبدالملکی، او نیز مثل آقای احمد برازنده از افراد سپاه قدس بود که در عراق فعالیت می‌کرد. و بنابراین وقتی نگاه بکنیم به این که 7 سال مثلا یکیشون و 3 سال یکیشون در بازداشت بوده و حتی در توافقهای قبلی که آمریکایی‌ها زندانی‌ها رو تحویل دولت عراق و اونا به دولت ایران دادن، این دو تن آزاد نشدن، خودش نشاندهنده اهمیت ایناست.
جمهوری اسلامی این افراد رو، این دو نفر رو دیپلمات معرفی کرده، در حالی که مقام‌های آمریکایی این افراد رو اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران میدونند. حرف کدومشون درسته؟
نه، کاملا اینا جزء سپاه قدس بودن، اینها فعالیت گسترده‌ای در عراق داشتن. و بنابراین برگردم باز به اون سوال شما که فرمودید آیا توافقی در پشت پرده بوده. بدون شک وقتی افرادی در این سطح آزاد میشن، اگر توافقی هم نباشه، نوعی در واقع گامی است برای اینکه مشکلی که بین دو کشور وجود داره در نقطه دیگر حل بشود. بنابراین اگر آمریکایی‌ها اینا رو آزاد میکنن، انتظار دارن که جمهوری اسلامی هم در مقابل 3 شهروند آمریکایی رو آزاد کنه. البته اون 3 شهروند 3 کوهنورد بودن که به طور اشتباه وارد خاک ایران شدن. وضعشون با آقای برازنده و عبدالملکی فرق میکنه. اما هر زندانی هم در سطح اینا بعد از مدتی ارزش خود رو از دست میده. اطلاعاتی که دارن همه رو دادن. نگهداری اینها در واقع هزینه زیاد برای دولت آمریکا به بار میاره و بر پایه توافقنامه امنیتی بین دولت آمریکا و دولت عراق، وقتی امریکایی‌ها از شهرها بیرون رفتن، زندانیانی که در حوزه شهرها بودن به دولت عراق تسلیم کردند که 5 تنی که مثلا در اربیل دستگیر شده بودن از سپاه قدس اون موقع آزاد شدن. الان هم امریکایی‌ها در پرتو برنامه امنیتی که دارن و اینکه تا ماه ژوئیه باید تعدادی از نیروهاشون رو کم بکنن، شروع کردن از حاشیه شهرها عقب‌تر نشستن. باز زندان‌هایی که در این دایره قرار می‌گیره تسلیم دولت عراق میکنن و این دوتن هم بر پایه همین مقررات تسلیم دولت عراق شدن.
آقای دکتر نوریزاده، آیا هنوز هم در عراق کارکنان یا شهروندان ایرانی هستند که به اتهام‌های امنیتی در بازداشت به سر میبرند؟
بله، هنوز هم هستند. هم امریکایی‌ها شهروندان ایرانی رو دارن، منتها این شهروندان ایرانی وقتی دستگیر شدن با ادعای اینکه زائر معمولی بودن دستگیر شدن. بعدها آشکار شده که اینا چه جایگاهی در دستگاه امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی داشتن. جمهوری اسلامی صداشو در نیاورده، آمریکایی‌ها هم صداشو در نیاوردن. همینطور در درون دولت عراق هم تعدادی ایرانی دستگیر شده بودند. منتها آقای مالکی وقتی که به تهران سفر کرد آخرین بار، در بازگشت تعدادی از اینا رو آزاد کرد، ولی بعضی از اینا در دست نیروهایی هستند که چندان از آقای مالکی حرفشنوی ندارند و اینها هنوز در دست اینها باقی موندن. در بعضی از ایالت‌های عراق در واقع استانداری و انجمن شهر در دست گروه‌های سنی یا گروه‌های مخالف آقای مالکی، در اونجا هنوز تعدادی از ایرانی‌ها هستند که البته در میانشان افراد بی‌گناه هم وجود داره.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آنچه که پیشتر به نوعی گریبانگیر مهدی کروبی، میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و محمد خاتمی شده بود، روز پنجشنبه گریبانگیر دیگر چهره سرشناس اصلاح طلب محمد علی ابتهی شد. سعید رضوی فقیه تحلیلگر سیاسی در این باره به رادیو فردا میگوید:
آقای ابتهی روز پنجشنبه صبح برای شرکت در مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت آیت الله میرزا جواد تهرانی به شهر ری حرم حضرت عبدالعظیم رفتن. در اونجا مراسمی بوده، ایشون به تنهایی در اون مراسم میخواستن شرکت کنن به خاطر الغاهای شخصی که نسبت به اون مرحوم داشتن. در اونجا مشاهده کردن که یه عده‌ای از نیروهای حالا یا لباس شخصی یا شبه نظامی، هر چی که اسمشو بذارید، دور ایشون جمع شدن، احاطه‌شون کردن و بعد وقتی که ایشون می‌خواستن محل رو ترک کنن مورد تعقیب قرار گرفتن و قصد تعرض به ایشون بوده. به هر حال ایشون سوار خودرو خودشون شدن، عده‌ای هم با موتور، سیکلت و اتومبیل به تعقیبشون پرداختن. در جایی هم یک خودرو جلوی ایشون راه رو بر ایشون بسته، جمعی پیاده شدن، حتی قمه به روی ایشون کشیدن. منتها به خود ایشون جراحتی وارد نشده و با قمه به اتومبیل آقای افتحی آسیب رسوندن. اجالتاً ماجرا این بوده و خوشبختانه خودشون تونستن محل رو ترک بکنن.
آقای رضوی فقیه، شما الان در جایی هستید که آقای افتحی رو در نزدیکی خودتون دارید. ممکن ازتون بپرسیم که بنا به گفته های ایشون، آیا شما دریافتید که بالاخره نیروی انتظامی با دیدن این حمله به کمک ایشون اومدن، یا اینکه بنابر خبرهایی که خودشون نویسنده اون بودن هیچ کس به کمکشون نیومده؟
بله، ظاهرا هیچ کسی به کمکشون نیومده، اما ادعا شده است که این تعرض و حمله خودسرانه بوده که به عقل و منطق جور در نمیاد. در جمهوری اسلامی با فضای پلیسی و امنیتی خاصی که برش حاکم هست، بعید به نظر میرسه که ادعی، اون هم به طور دست جمعی سازماندهی شده، بتونن اقدامات خودسرانه انجام بدن، مگر اینکه جمهوری اسلامی بخواد فشار رو بر مخالفان و منتقدان و اصلاح طلبان افزایش بده بدون اینکه هزینه‌ای در این زمینه بپردازه.
آقای رضوی فقیه، آقای ابتهی آخرین در صف آنهایی هستند که مورد حمله های خیابانی قرار گرفتن. آقای مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد، محمد خاتمی و اکنون آقای ابتهی، سیاستگزاران جنبش سبز، اونهایی که تا حدی رهبری جنبش سبز رو به عهده دارن، به نظر شما چه تصمیماتی برای آینده دارن با توجه به این آخرین اقدامی که انجام شده؟
ببینید، تنها مسئله که در دستور کار اصلاح طلبان و هواداران جنبش سبز هست مقاومته و ایستادگی در برابر ظلم و جور. این مسئله در مورد روحانیون تراز اولی که به وضعیت موجود معترضان صدق میکنه، در مورد فعالان سیاسی و مدنی صدق میکنه، در مورد مردم عادی کوچه و بازار هم صدق میکنه. همه اونها فقط در برابر شرایط موجود دارن مقاومت میکنن، ایستادگی میکنن، منتها به صورت مسالمت‌آمیز. و اگر احیانا فرصتی فراهم بشه مثل 25 خرداد سال گذشته، اونها اعتراض خودشون رو به صورت مسالمت‌آمیز آشکارا بیان خواهند کرد. به عنوان من، ما هیچ راه دیگری جز مقاومت نداریم و الان حضور آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی، آقای هاشمی رفسنجانی و دیگران در عرصه سیاسی کشور و سخن گفتنشون، بیانیه صادر کردنشون، نشان دهنده حیات و پویایی و تداوم جنبش اعتراضی هست و ما باید منتظر باشیم که حرکات کور و عصبی حمله و هجوم به شخصیت‌های سیاسی اصلاح طلب و معترض همچنان تداوم پیدا کنه و این فقط و فقط نشانه سردرگمی سران حکومت برای حل معضلات کنونی کشوره. ما باید انتظار داشته باشیم که این حملات اثری و کور حتی نسبت به شخصیتی مثل آقای هاشمی رفسنجانی هم آرام آرام به وقوع بپیونده.
سخنان اینجا با آنجا در مورد بازداشت میرحسین موسوی به گوش میرسه. رئیس قوه قضاییه گفتن که بدون نظر رهبر این کار را نخواهند کرد. در صورتی که چنین اتفاقی بازداشت رهبران جنبش سبز به وقوع بپیونده، به نظر شما آقای رضوی فقیه چگونه سیاستی رو جنبش سبز در پیش خواهد گرفت؟
واقعیت امر این است که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله روزنامه کیهان که یکی از مفسران رسمی و ارتدوکس سخنان آیت الله خامنه‌ای و حتی منویات و محافظ ضمیر ایشون هست، همیشه تکیه داشتن روی این که سران جنبش سبز از جمله آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی خائن هستند و باید محاکمه و مجازات بشن. اگر جمهوری اسلامی تا کنون نسبت به دستگیری سران جنبش از جمله آقایون نام برده اقدامی نکرده، به دلیل حسن نیت یا به دلیل ابراز رأفت و رحمت نبوده، بلکه به دلیل عجز اونها یا حداقل عدم اجماعشون نسبت به یه همچو تصمیم گیری بزرگی بوده.
با دیدگاه سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی، در مورد حمله روز پنجشنبه به محمد علی ابتهی، چهره سرشناس اصلاح طلب، آشنا شدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
کانون مدافعان حقوق بشر گزارش 6 ماهه دوم سال 1388 خورشیدی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد. کانون مدافعان حقوق بشر در این گزارش با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، از برخوردهای صورت گرفته با کنشگران مدنی و شهروندان انتقاد کرده و از دولت خواسته است به حقوق سیاسی و مدنی شهروندان احترام بگذارد. محمد سیف‌زاده، حقوقدان و عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، در گفتگویی با همکارم فریدون زرنگار، نخست از انگیزه انتشار این گزارش میگوید.
این گزارش منطبق شده است با حوادث بعد از انتخابات. بعد از انتخابات مردم مبادرت به تظاهرات کردند و اعتراض مسالمت‌آمیز خودشون رو نسبت به دولت اعلام کردند و این تظاهرات ها ادامه پیدا کرد و به تدریج به خشونت کشیده شد و تعدادی دستگیر زندانی شدن. بعد از آن با فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و احزاب برخورد کردند و عرض کنم خدمتون که اونها هم تعدادی دستگیر شدند و به زندان افتادند. تعداد زیادی از اونها محکومیت پیدا کردند و احکام هم قطعی شد.
البته خب دولت مطرح کرد و میکند که اعتراض کنندگان برخلاف قانون عمل کردند.
با توجه به قوانین موضوعه ایران، اول خود تظاهرات به استناد اصل 27 قانون اساسی در صورتی که مسلمت آمیز باشه از حقوق مسلم مردم هست، که با توجه به صورت مجلس مذاکرات مجلس خبرگان اول که رئیس اسبق قوه قضاییه سعی میکرد راه پیمایی رو با اخذ مجوز از دولت یا ارگانهای دولتی تصدیب کنه، این پیشنهاد مورد تصدیب نمایندگان قرار نگرفت. تظاهرات مطلقاً جرم نبوده. آمدن اسم تظاهرات رو اقدام علیه امنیت، اختشاش و یا این مسائل مطرح کردند و دستگیر کردند. در این دستگیری ها که اتفاق افتاد، خب تعدادی از احزاب بودند، اعضای احزاب دستگیر شدند، بعضی از احزاب محرموم شدند، از جمله خود کانون مدافعان حقوق بشر. عرض کنم که البته قبل از انتخابات در زمان اوائل دولت احمدی نژاد درش محرموم شد، که حالا اون مطلبی جداگانه، ولی با بقیه احزاب بعد از انتخابات، حتی احزابی که به هر حال شانی مؤسسش بودن که از مقامات مهم نظام بودن، این احزاب محرموم شدند و تعطیل شدند، در حالی که به استناد اصل 26 قانون اساسی احزاب هم احتیاج به اخذ مجوز از کمیسیون ماده 10 احزاب نداشتند، گرچه اونها هم مجوز هم گرفته بودند.
آیا آمار دقیقی از کسانی که در پی رویدادهای پس از انتخابات بازداشت، دستگیر و یا محکوم شدند در دست دارین؟
نه، آمار دقیقی ما هنوز در دست نداریم، به لحاظ اینکه تمام وسایل ما توقیف شده و در کانون مدافعان محرموم شده شده و آماری فعلا در اختیار نداریم. اما تحلیل حقوقی این بازداشت ها این است که حالا اگر کسی مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات جرمی مرتکب شد، به استناد اصل 32 قانون اساسی باید احضار بشه. احضار باید مطابق مواد 112 تا 118 قانون آیین دادرسی کیفری باشه. هیچ کس را نمی‌شود دفعتا واحدتا دستگیر کرد مگر اینکه مرتکب قتل شده باشه و یا مجازاتش اعدام یا قصاص و عزل باشه. که در هیچ کدام از این موارد رعایت آیین دادرسی کیفری در احضار مردم نگردیده. ضبط اموال مردم، تفتیش خانه مردم نیست مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری به بعد نبوده.
قوه قضاییه میگوید که محاکماتی برگزار شده و متهمین برابر قانون محکوم شدند.
محاکمات هم همچنین به استناد اصل 168 قانون اساسی تفسیر ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مسبب 73 اصلاحی 81 انحصاراً و صرفاً باید در محاکم دادگستری با حضور ید منصفه به صورت علنی انجام می‌شد که این کار انجام نشده و در دادگاه‌های انقلاب عرض کنم بدون حضور ید منصفه انجام شده. که توجه داشته باشیم به استناد اصل 159 و 172 قانون اساسی دادگاه‌های انقلاب از اساس غیر قانونی هستند. بنابراین کلیه این دستگیری ها از زمان دستگیری تا زمان تحقیقات مقدماتی و صدور حکم تمام دچار اختلال قانونی است.
و همون گونه که در دو روز اخیر در خبرها شنیده اید، مادران سه کوهنورد آمریکایی روز چهارشنبه برای دیدن سه فرزند خود که در زندان اوین به سر میبرند به تهران رفتند. مادران و سه کوهنورد آمریکایی روز پنجشنبه و همچنین جمعه در هتل استقلال تهران ساعتی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. شین باور، جاشوا فتال که هر دو 27 ساله اند، همراه سارا شورد که 31 ساله است، حدود 10 ماه پیش در حال کوهنوردی در کوههای مرزی عراق به اشتباه وارد خاک ایران شدند و بلافاصله توسط ماموران ایرانی دستگیر شدند. مسعود شفیعی، وکیل مدافع این سه کوهنورد، در گفتگو با همکارم حسین قویمی میگوید که جمعه شب مادران بدون فرزندانشان تهران را ترک کردند.
شما امروز این سه کوهنورد رو دیدین، میشه در مورد وضعیت اونها کمی توضیح بدین؟ حالشون چطور بود؟ وضعیتشون چطور بود؟
سه کوهنورد رو قرار نبود من ببینم، من قرار بود مادراشون رو ببینم. سه کوهنورد رو اصلا بحث سرت قضاییه، مادراشون اومده بودن منو ببینن، منم در خدمتشون هستم، الان دارن برمیگردن فرودگاه که به امید خدا پرواز کنن برن به شهر و کشورشون.
آیا این مادران تونستند با مقام های ایرانی، آقای احمدی نژاد یا سایر مقام های قوه قضاییه دیدار کنند؟
جز برنامه هاشون که میخواستن بیارینان سه تا برنامه اساسی داشتن. در درجه اول بچه هاشون رو میخواستن ببینن، بعد از اون وکیلشون رو یعنی من رو میخواستن ببینن، و اگر فرصتی میبود تمایل داشتن که بعضی از مقامات رو ببینن و در جهت حل مسئله بچه هاشون صحبت کنن. منتها خب فرصت نشد و دارن برمیگردن.
آیا به نظر شما احتمال داره که این سه کوهنورد یا دست کم یکی از این سه کوهنورد، مثلا خانم سارا شور، در این مدت از زندان آزاد بشه در آینده نزدیک؟
هر اتفاقی ممکنه بیفته.
آیا شما خودتون تا به حال این سه کوهنورد رو دیدین به عنوان موکلینتون؟
عرض کردم خدمتتون با توجه به اینکه پرونده مرحله تحقیق رو میگذرونه من هنوز موفق نشدم، یعنی به من اجازه ندادن موکلینم رو ببینم، ولی موکلین دیروز و امروز به طور کافی و فرصت کاملا مبسوط و زیاد مادرشون رو دیدن.
آیا جزئیات پرونده رو در اختیار شما گذاشتن؟
جزئیات به هر حال مشخصه، پرونده یه عبور غیر مجاز هست و به امید خدا بعد از تمام شدن تحقیق پرونده در اختیار منه، منم مطالعه خواهم کرد و تدارک دفاع خواهم دید.
با توجه به این وضعیت آیا فکر میکنید احتمال آزادی این سه کوهنورد وجود داره؟
من اطمینان دارم پرونده به دادگاه که بره با توجه به شواهد و قرائنی که وجود داره امیدوار هستم و میشه گفت اطمینان دارم که انشالله منجر به براءت موکلی نخواهد شد.
پس با این حساب آقای شفیع، مادران این سه کوهنورد جمعه شب ایران رو ترک میکنند؟
الان دارن ایران رو ترک میکنند
که ساعت حدود 9:30 شب.
الان تو ماشین با مادرها هستم، دارم میرم فرودگاه که عازم کشورشون هست.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با وکیل کوهنوردان در بند در ایران، کوهنوردان آمریکایی. و اما جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس سینمای ایران که بیش از دو ماه است در زندان ایوین به سر میبرد، همچنان در اعتصاب قضایی خشک است و تاکید کرده که تا آزادی بی قید و شرطش به این اعتصاب ادامه میدهد. این در حالی است که دو خواسته دیگر او، یعنی دیدار با وکیل و خانواده‌اش، روز پنجشنبه محقق شده است. مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین وضعیت این فیلمساز مطرح ایرانی در بند 202 زندان اوین و آخرین واکنش‌ها به ادامه بازداشت او.
5 روز از اعتصاب قضایی جعفر پناهی، فیلمساز مطرح ایرانی در زندان اوین می‌گذرد و با آنکه او موفق به دیدار وکیل و خانواده‌اش شده، اما تا محقق شدن خواسته سوم خود، یعنی آزادی بی قید و شرط تا تشکیل دادگاه، همچنان به اعتصاب قضایی خشک خود ادامه داده است. فریده غیرت، وکیل جعفر پناهی که روز گذشته روز پنجشنبه موفق به دیدار موکل خود شده، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت جسمی او را چنین توصیف می‌کند.
خب البته از نظر جسمی کمی شاید ضعیف شده بودند، ولی بسیار روحیه قوی و مصممی داشتند. من ازشون هم تقاضا کردم که حتما اعتصاب غذاشون رو بشکنن، چون اصلا اعتصاب غذا خب روش پسندیده ای هم شاید نباشه. چون هم موکول کردن ظاهرا به همین اوایل هفته که شاید چالله نسبت به قولی که بهشون داده شد، چون دادستان همیشون رو دیده بودن، خانومشون فرمودن بعد از ملاقات با من قولی داده شده که انشالله اوایل هفته حتی نسبت به پرونده رفته به دادگاه، نسبت به آزادی ایشون هم تا قبل از محاکمه انشالله اقدام بشه.
در تازه ترین واکنش ها به بازداشت جعفر پناهی، شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، جایزه انجمن جهانی دموکراسی را به جعفر پناهی و محمد نوریزاد، دیگر فیلمساز زندانی ایرانی، تقدیم کرده است و از آنها خواسته به اعتصاب قضای خود پایان دهند. از سوی دیگر، عباس کیارستمی در آغاز کنفرانس مطبوعاتی فیلم رونوشت برابر است در روز چهارشنبه در فستیوال کن به بازداشت جعفر پناهی اعتراض کرده و گفته زندانی کردن جعفر پناهی به معنای زندانی کردن هنر است.
ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم که نیستیم، نمیتونیم ناامید باشیم که نیستیم، برای اینکه این همه واکنش فیلمسازان و حتی بعضی از سیاستمداران چه در داخل کشور و در خارج از کشور نمیتونه بی دلیل و نمیتونه بی جواب بدون پاسخ بمونه. هر روز ما منتظریم که خبر خوشی بگیریم، برای اینکه این فاجعه به نظر من در نیست که فقط یک نفر زندانه، این که با یه تعبیر دیگه هنر در زندانه.
این سخنان کیارستمی در حالی بیان شد که جولیت بینوش، بازیگر مطرح سینمای فرانسه که در فیلم اخیر آقای کیارستمی به نقش آفرینی پرداخته، پیاپی اشک می‌ریخت. همچنین 22 تن از هنرمندان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی مطرح ایرانی چون سیمین بهبهانی، داریوش آشوری، حمید دهباشی، بهمن قبادی و تعدادی دیگر روز پنجشنبه طی انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف اعتصاب قضایی جعفر پناهی و همچنین آزادی فوری او شدند. هوشنگ اسدی در گفتگو با رادیو فردا در مورد علت بازداشت طولانی جعفر پناهی چنین میگوید.
بله، این یک معنای عمومی داره. جمهوری اسلامی بعد 22 خرداد گذشته به دنبال اون کودتای انتخاباتی یک سرکوب وحشتناک و در همه بخش‌های جامعه مدنی ایران شروع کرده و حالا در بخش سینما رسیده به آقای پناهی، چون سینمای ایران در مباحث گذشته در دوم خرداد که آقای خاتمی انتخاب شدن و سپس در این 22 خرداد که جنبش سبز متولد شد، در اکثریت خودش سینما ایران در کنار مردم ایران، در کنار جنبش سبز، در کنار جنبش مدنی بوده و اینا به این ترتیب میخوان که با زهر گرفتن از آقای پناهی هم در واقع انتقام گرفته باشن، هم دیگران رو وادار به سکوت کنن.
سازنده فیلم هایی چون بادکنک سفید، دایره، طلای سرخ و آفساید به اتهام ساختن فیلمی در مورد وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بیش از 2 ماه هست که در زندان اوین به سر میبرد. جعفر پناهی که تاکنون موفق شده معتبرترین جوایز فستیوال‌های بین‌المللی چون شیر طلایی ونیز، خرس نقره‌ای برلین و دوربین طلایی کن را تصاحب کند، هیچ کدام از ساخته‌هایش در ایران به نمایش عمومی در نیامدند. او خود پیش از این در گفتگو با رادیو فردا در مورد شرایط فیلم‌سازی‌اش در ایران گفته بود:
در 4 سالی که آقای احمدی نژاد اومده اجازه ندادن که من هیچ گونه فیلمی بسازم و مثل دوران آقای خاتمی فیلمای من اجازه نمایش هم پیدا نکرده و من هر چه فیلم رو من دادم رد شده. خود من تو این سالها تنها کاری که کردم توی چندین فیلم تونستم یه مقدار تاثیر داشته باشم، مشورت کنم و یا کار کنیم که فیلمای متفاوت به وجود بیاد، اما خود من اجازه کار ندارم، حاضرم نیستم ایران رو ترک کنم.
با وجود خواهش هنرمندان و روزنامه نگاران مطرح ایرانی، نامه بزرگترین سینماگران آمریکایی درخواست مقامات بلند پایه فرانسوی جعفر پناهی تشنه و گرسنه پشت میله های زندان منتظر آزادی خیش است.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب در این بامداد شنبه اول خرداد ماه خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و شاهین بشیری در پراگ در استودیوی رادیو فردا نخست در پراگ پایتخت چک چشم به راهتون بودیم. نخست خلاصه مهمترین خبرها.
با سلام، در حالی که برخی منابع دیپلماتیک از ممنوع شدن فروش سامانه پدافند هوایی S-300 به ایران در صورت تصویب قطعنامه جدید تحریم علیه جمهوری اسلامی خبر دادند، یک مقام عالی رتبه روسیه گفته است که تشدید تحریم‌ها علیه ایران هیچ تأثیری بر قراردادهای جاری میان مسکو و تهران ندارد. مهدی کروبی از سران اصلاح طلبان در نامه‌ای به آیت الله موسوی اردبیلی به انتقاد شدید از شرایط حاکم بر قوه قضایی مجلس و دولت پرداخت. مهدی کروبی در پاسخ به 175 نماینده مجلس که خواستار بازداشت وی و میرحسین موسوی شده بودند گفت کسی که وارد این صحنه ها شد این تهدیدها برایش ارزش ندارد. کانون مدافعان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران ضمن انتقاد از برخوردها با فعالان مدنی و شهروندان اعلام کرده است که در نیمه دوم سال 1388 حدود 500 مورد بازداشت و 17 مورد اعدام در ایران اتفاق افتاده است. رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد انتخابات پارلمانی در منطقه مورد مناقشه قفقاز که قرار است روز یکشنبه برگزار شود از وجاهت قانونی برخوردار نیست.
سپاسگزارم شاهین بشیری، خبرها را از او میشنیدید و نوبت میرسه به بازپخش جنگ فرهنگی هفته کاری از مهرداد قاسمفر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرداد قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 106مین شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا با شما هستم، مجله‌ای که هفته ی آینده آخرین شمارش رو بعد از 2 سال انتشار پیوسته خواهید شنید و آخرین صفحش رو خواهیم بست. اما اجازه بدین صفحات این شماره یکی مونده به آخر رو تبرقی کنیم تا ببینیم چه مطالبی برای این هفته در اون آماده شده. اول سری خواهیم زد به فستیوال فیلم کن و گفتگویی خواهیم داشت با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این شهر. گوشه‌ای از کنفرانس خبری عباس کیارستمی رو هم خواهید شنید که به ویژه درباره جعفر پناهی، فیلمساز دربند و در حال اعتصاب قضا در اوین صحبت و اعتراض کرده. بعد از اون گفتگویی خواهیم داشت با یک گرافیست جوان ایرانی که اثرش در نمایشگاه ویژه روز جهانی گرافیک در تهران در کنار تعداد دیگری از گرافیست‌های سرشناس ایرانی به نمایش در اومده و بالاخره می‌رسیم به گفتگوی ویژه این هفته. گفتگویی که با یک هنرمند جهانی ایرانی در حوزه هنرهای تجسمی، عکس، ویدیو آرت و نهایتاً سینماست. در این بخش شیرین نشاط مهمان این برنامه است. فستیوال فیلم کن که روز شنبه 21 ماه می برابر با اول خرداد ماه پس از 10 روز به کار خودش پایان میده، با هیجان و هیاهوی بسیار در شهر بندری کن فرانسه روزها و ساعات پایانیش رو میگذرونه. فستیوالی که هر سال میلیون ها عاشق سینما به اون چشم میدوزن تا ببینن این فستیوال طبق سنت همیشگیش این بار چه استعداد نوینی رو به جهان معرفی میکنه و یا از استادان سینما چه کار چشم نواز تازه‌ای در چنته داره. همین فستیوال بود که عباس کیارستمی، جعفر پناهی، بهمن قبادی و عده دیگه از سینماگران ایرانی رو به دنیا معرفی کرد. امسال اما همچون چند سال گذشته هیچ فیلمی از سینمای ایران شایسته حضور در این فستیوال تشخیص داده نشده. فیلم عباس کیارستمی هم محصول مشترک چند کشور اروپایی و کارگردانی کیارستمی که در بخش مسابقه پذیرفته شده. کیارستمی به نوشته مطبوعات مختلف غربی کن رو به صحنه اعتراض به زندانی بودن جعفر پناهی که در حال حاضر بی هیچ دلیل روشنی برای افکار عمومی سومین ماه بازداشت در زندان اوین رو سپری میکنه تبدیل کرد. پس اجازه بدین بخشی از صحبت‌های آقای کیارستمی رو در جلسه مطبوعاتیش که بعد از نمایش فیلمش برگزار شد و او درباره جعفر پناهی و همینطور مشکل حاکمیت ایران با سینمای مستقل صحبت کرده با هم بشنویم.
منم به تشکر میکنم از حضور شما در اینجا. مطمئنم که هممون برای دیدن فیلم کپی کنفرم که من متکلم شدم جمع شدیم، ولی ما فکر کردیم که نمیتونیم بی تفاوت باشیم نسبت به موضوعی که اهمیتش در این لحظه نه فقط برای من، برای همه ما شاید بیشتر از سینماست. جایی که خود سینما مورد سواله و به هر حال در کشور من اتفاقی افتاده که من به شخصه نسبت بهش کمی احساس شرمندگی دارم. این اتفاق ناسوابی است در عرصه هنر. ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم که نیستیم، نمیتونیم ناامید باشیم که نیستیم، برای اینکه این همه واکنش فیلمسازان و حتی بعضی از سیاستمداران چه در داخل کشور و در خارج از کشور نمیتونه بی دلیل و نمیتونه بی جواب بدون پاسخ بمونه. هر روز ما منتظریم که یک خبر خوشی بگیریم، برای اینکه این فاجعه به نظر من در این است که فقط یک نفر زندانه، این که با یه تعبیر دیگه هنر در زندانه. من این رو قبلا در یک نامه‌ای که نزدیک به 2 ماه قبل نوشتم و اولین بار در نیویورک تایم چاپ شد و فقط یک بارم در ایران بهش اشاره کردم، به اون چرا که در ایران میگذره و اونچرا که فیلمسازای مستقل به خصوص در فشارن. جعفر پناهی هیچ تقصیری متوجهش نیست برای فیلمی که هنوز معلوم نیست چی هست. واقعا مجرم شمردن یک آدم و به نظرم خیلی نادرسته و امیدوارم یه روزی اگر هنوز دلش میخواد دولت ایران جعفر رو نگه داره یه پاسخ قانع کنندهی به همه ما بده. اساسا دولت ایران به نظرم میاد با سینمای مستقل که هم من هم جعفر پناهی هم بسیاری از سینماگرای دیگه کار میکنن با این اشکال دارن، یعنی با استقلال سینماگر، حتی نه با سینمای مستقل، با استقلال سینماگر، این براشون به نظرم حائز اهمیته. خب همه ما هم درک میکنیم ولی چاره ای هم نیست. به هر حال بنده 40 ساله که دارم این کارو میکنم، نوع سینما مشخصه، دلایل خیلی ساده ای دارن که مثلا چون فیلم منو دوست ندارن تصور میکنن که حتما اگر این فیلم در غرب مورد توجه قرار میگیره ما یک زد و بندی داریم با غرب و اونها غافلن از این قضیه. یکی از دلایل بوده. بارها حتی مسئول فرهنگی به این اشاره کردن که ما میدونیم که این فیلم ها فیلم های خوبی نیستن، بدی هن، ولی حتی میدونیم که این روابط چجوریه. اینا با سوء تفاهم نگاه میکنن، گرفتاری اینه، نه اینکه واقعا فیلم های ما فیلم های باشه، فیلم های سیاسی مستقیم باشه.
صحبت رو کوتاه کنم و از همکارم میرعلی حسینی که در حال حاضر از شهر بندری کن با ماست بپرسم قبل از هر چیز فیلم کیارستمی که چند شب پیش به نمایش در اومد تا به حال چه واکنش‌هایی رو بین منتقدان و مطبوعات فرانسه برانگیخته؟
برخی از منتقدان از این فیلم کیارستمی به عنوان یک اثر زیبا با تصاویر دلچسب یاد میکنن که به قول اونها هرچند دارای صحنه‌های با ریتم کند و کسل کننده است، اما با این وجود اون رو یک فیلم هوشمند میدونن. منتقدان حاضر در جشنواره کن که در فردای نمایش هر فیلم با دادن ستاره در نشریات روزانه نظر خودشون رو درباره فیلم‌ها اعلام میکنن، شمار اندکی ستاره به فیلم کیارستمی دادن. روزنامه لوموند در درباره فیلم نوشته گرچه کیارستمی فیلم رو در بیرون از کشورش ساخته، اما نباید پنداشت که کیارستمی سبک خودش رو تغییر داده. به نوشته لوموند، کیارستمی در این فیلم با ایجاد اختلال بین واقعیت و دروغ تماشاگر رو به فرای تصویر میبره. مقابله ی اندیشه یک زن هست که در جستجوی عشق و زندگیه و اندیشه مردی که تصور میکنه که هرچی داره حق اونه و میتونه صاحب اون باشه. لوموند همچنین اشاره میکنه که در فیلم کیارستمی در واقع دو فیلم میبینیم. یکی فیلمی است که کیارستمی برای بیان واقعیت به ما نشون میده و فیلمی که شخصیت اول فیلم، زنی که جولیت بینوش بازیگر فرانسوی به قول منتقدین نقشش رو با مهارت ایفا کرده، در ذهن خودش داره و این دو هر دو با هم همدستند و کیارستمی هنگامی که از قهرمان فیلمش فیلم میگیره، مناظر زیبای طبیعت رو تحت شعای چهره قهرمان فیلم قرار میده.
با این توصیفاتی که در مطبوعات منتقدین هست، آیا شانسی برای این فیلم برای نخل زرین هست؟
نشریه تلراما اتفاقا به این موضوع اشاره کرده و گفته که نباید انتظار داشت که کیارستمی در این فیلم بتونه جایزه دریافت کنه. من در یک تصادفاً دیدار کوتاهی که با عباس کیارستمی در کنار جشنواره داشتم، ازش پرسیدم که خودش چقدر شانس میبینه، فکر میکنه شانس داره برای بردن جایزه. زیاد صحبتی نکرد ولی گفتش که به احتمال زیاد جولیت بینوش ممکنه که جایزه ای ببره. در هر صورت منتقدین شانس زیادی برای بردن جایزه اصلی جشنواره پیش بینی نمیکنن.
اما مسئله دیگه ای که در واقع از طرف ایران، حالا بجز شخص خود کیارستمی و فیلمش و اینها، در کن این روزها بسیار سر و صدا داشته، مسئله سینماگر دربند ایرانی جعفر پناهی هست که پیام اعتصاب قضاش کنفرانس خبری کیارستمی و جولیت بینوش رو هم تحت تاثیر قرار داد.
فردای اون روز یک کنفرانس خبری بود که از طرف فرهنگ فرانسه وابسته به وزارت امور خارجه فرانسه و جمعی از ایرانیان، کارگردانان محسن مخملباف و احمد قبادی حضور داشتند و نمایندگان بخش‌های مختلف فرهنگی فرانسه پشتیبانی قاطعی از جعفر پناهی کردند. همونطوری که شما گفتید، مسئله اسارت جعفر پناهی مسئله‌ای بود که در کنار جشنواره کن بر هیچ کس پوشیده نموند و جعفر پناهی
در واقع چهره اصلی جشنواره کن امسال جعفر پناهی شده در حاشیه جشنواره.
به نوعی بله، برای اینکه با هر کسی که اونجا صحبت میکنید میگن اصلا درست نیست که یک هنرمند در یک کشوری به خاطر ساختن فیلم زندانی بشه. اصلا همچی چیزی قابل تصور، چگونه در یک کشوری یک هنرمند به زندان میندازن در دنیای امروز؟ به محض اینکه با کسی صحبت میکنید اسم جعفر پناهی براشون انقدر اسمی آشناست.
شنونده یه گفتگوی من با میرعلی حسینی، خبرنگار اعزامی ما به فستیوال فیلم کن. همین هفته که پشت سر گذاشتیم، در تهران در مکان خانه هنرمندان نمایشگاهی از ده ها گرافیست ایرانی در حال برگزاری بود به مناسبت روز جهانی گرافیک. از این نمایشگاه استقبال به گونه ای بود که مدت اون رو یک هفته هم تمدید کردند. اغلب شرکت کنندگان این نمایشگاه گرافیست های نسل جوان و با استعدادی بودند که کارهاشون قرار بود آینه ای باشه از اون چه که در حال و هوای گرافیک معاصر ایران میگذره، خوب یا بد. به همین خاطر از یکی از شرکت کنندگان این نمایشگاه، سیاوش فانی، خواستم مهمان این هفته ما باشه تا با هم نگاهی کنیم به این هنر در شرایط امروز ایران. سیاوش فانی گرافیست جوونیه که تجربه کار در طراحی صفحات مطبوعات ایران، طراحی پوستر و تجربه های متعدد دیگه‌ای رو در کارنامه داره و بیشتر به عنوان یک گرافیست نوجو و تجربه گرا شناخته میشه. یکی از موفق ترین تجربه های سیاوش فانی در حوزه طراحی صفحات مطبوعاتی 2 سال مدیریت هنری او در هفته نامه ایران جمعه بود که در سالهای 84 و 85 با سبک و شیوه اینو در فضای مطبوعات ایران منتشر می شد. خب آقای فانی، قبل از هر چیز درباره نمایشگاه یک روز رنگی در خانه هنرمندان بگید لطفا.
این نمایشگاه برگرفته از 44 طراح گرافیک هست که پوسترهای خودشون رو ارائه کردن داخل این نمایشگاه و با عنوان یک روز رنگی. این عنوان به این خاطر انتخاب شده چون به هر حال توی گرافیک رنگ یک بخش حساس و تاثیرگذار توی ارائه بصری هست و این مجموعه نمایشگاه به وسیله فراخوان مجله الکترونیکی رنگ که یک وبسایت تخصصی گرافیک هست برگزار شده و 44 طراح هم در اون شرکت کردن.
این نمایشگاه بهانه خوبی است که آدم بپرسه در مورد حال و هوای هنر گرافیک در ایران، هنر گرافیک ایران چه موقعیتی داره، چه حال هوایی داره.
بستگی به برگزاری جشنواره‌ها، فستیوال‌های هنری و یا فرهنگی یا چیزهای مختلفی شبیه این هست. در حال حاضر تمام گرافیک ایران مخصوصا بخش فرهنگیش که پوسترهایی هست که برای فستیوال‌های داخلی طراحی میشه یا برای نمایشگاه‌های کوچیک عکاسی یا نقاشی که طراحان گرافیک با اون کار می‌کنن و سر کار دارن، رشدی به نسبت سال‌های پیش صورت گرفته. ولی اون چیزی که انتظار هست اینکه این رویدادهای فرهنگی خیلی کمه و فرصت‌ها برای اینکه طراحان گرافیک بتونن نوع نگرش جدید خودشونو بخوان ارائه کنن برای این نوع فستیوال‌های خیلی کم شده. یه قسمتی که دولتیه و اون قسمت دولتی هم طبیعیه که باید روی ساختارهای مخصوصی که کارفرما سفارش میده یا درخواست داره کار بشه که واقعا نتیجه اون بارها شاهد بودیم. نمونه اصلی اون میتونه توی نمایشگاه‌های کتاب باشه که هر سال پوسترهای خارق‌العاده‌ای از بابت بد بودن تولید میشه.
شما میگید که گرافیک فرهنگی، گرافیک تجاری، فرق گرافیک تجاری و گرافیک هنری یا گرافیک فرهنگی چی هست؟
ببین اصولا گرافیک فرهنگی یا تجاری واقعا وجود واقعی نداره که بخوام بگیم این گرافیک تجاریه. این گرافیک اصولا برای اطلاع رسانیه. حالا این موقع این اطلاع رسانی برای یک لامپ مورد استفاده قرار میگیره که اون لامپ یک کمپانی پشتش هست. یک موقع همین اطلاع رسانی برای یک نمایشگاه عکسه که بازم یک گالری دار پشتش هست یا یک هنرمند دیگه پشتش هست. اما اینو القا میکنیم، میگیم چون این کار در قسمت فرهنگی یا هنری داره صورت میگیره، این گرافیکش فرهنگی هنریه، اون گرافیک چون در حالت تجاری گرافیک تجاریه.
یک دوره‌ای گرافیستا جذب روزنامه‌ها شدن، مطبوعات شدن، مجلات شدن و با رشد فزاینده مطبوعات و مجلات در ایران گرافیستای متعددی هم مطرح شدن که به ویژه توی بحث صفحه بندی نشریات و اینها خیلی به چشم اومد. این داستان بعد از وقایع اخیر در ایران، بسته شدن بسیار از روزنامه‌ها و مطبوعات، به نظر میاد که دست خیلی از گرافیستا رو در ایران بسته.
توی دوره‌ای که طراحان گرافیک خلاقیت خودشون رو نشون میدادن، فکر می‌کنم که آدم‌هایی که یا بخشایی که باشون فعالیت می‌کردن بخش حرفه‌ای بودن. بخشی که کیفیت یک طراح گرافیک و یک خبرنگار و یا یک عکاس رو درک می‌کردن و به هر کسی به اندازه خودش اجازه حضور و قدرت و ابراز وجود توی اون نشریه‌ای که می‌خواستن در بیارن، این اجازه رو بهشون میدادن که هر جوری که فکر می‌کنن درسته با سردبیر هماهنگ کنن و این کار انجام بشه. ولی در حال حاضر من فکر نمی کنم که روزنامه ها مراجع قوی باشن بابت اطلاع رسانی. بعد از انتخابات روزنامه ها رو خیلی کمرنگ کرده و مخاطبین بی اعتمادن نسبت به روزنامه ها و طبیعیه که توی یه همچین موقعی اون قشری که روزنامه خون هستن یا خبرهای صحیح و دقیق رو میخوان مطلع بشن قطعا سمت روزنامه نمیرن و این خیلی تونسته تاثیر بذاره روی طراحان.
گفتگوی من با سیاوش فانی، هنرمند گرافیست، رو میشنیدید. ما میرسیم به گفتگوی ویژه این هفته. این هفته یک هنرمند سرشناس و جهانی در هنرهای تجسمی و به تازگی سینما مهمان ماست. خانم شیرین نشاط، هنرمند 53 ساله‌ای که در 17 سالگی به آمریکا رفت تا تحصیلات دانشگاهیش رو در دانشگاه کالیفرنیای برکلی رشته هنر آغاز کنه. مدتی بعد ساکن نیویورک شد و مدیر شرکت نمایشگاه هنر و معماری نیویورک. او فعالیت هنریش رو با عکاسی آغاز و نمایشگاه‌های مختلفی در نیویورک برگزار کرد. اما در سال 1990 بعد وقتی بعد از سالها به تهران برگشت چنان تحت تاثیر فضا، پوشش و نوع نگاهی قرار گرفت که ایران رو دگرگون کرده بود که نتیجه شد مجموعه عکسای مشهور به زنان الله. مجموع عکسایی که نام او رو در دنیای هنر بر سر زبان‌ها انداخت. او با اینستالیشن‌های ویدیوییش کار هنری خودش رو گسترش داد و باز هم توجهات بیشتری رو جلب کرد و سرانجام با فیلم زنان بدون مردان به شهرتی فراگیر رسید. این عکاس و فیلمساز ایرانی شیر طلایی ونیز در سال 2000 و شیر نقره‌ای جشنواره فیلم ونیز سال 2009 رو هم در کارنامه داره و علاوه بر اون آثارش نه تنها در حراجی‌های هنری معتبر دنیا با قیمت‌های مناسب به فروش رفتن، بلکه تعدادی از این آثار به موزه هنرهای معاصر برلین هم راه پیدا کردند. خب خانم شیرین نشاط، در این گفتگو به موضوعهای متفاوتی خواهیم پرداخت، اما قبل از هر چیز با تجربه های مختلفی که شما تو دوره‌های هنریتون داشتین، که دوره اولتون دوره عکاسی بود، دوره دوم ویدیو آرت بود و سومین دورتون فیلمسازی بود، الان آیا تصمیم دارید که همه این تجربه ها رو همچنان همزمان ادامه بدید، یا اینکه از این به بعد بعد از تجربه زنان بدون مردان قرار است که شما در حوزه فیلمسازی فقط ادامه کار بدید؟
من فکر میکنم که به هر سه راه ادامه بدم، برای اینکه برای من هر کدومش به یه نحوی خیلی جالبن و تجربه بخصوصی هستن که نمیشه با دیگری مقایسه کرد. و به خاطر این دلیل مثلا برای 6 سال که من توی گرفتار پروژه فیلم سینمایی زنان بدون مردان و همطور ویدیو عکس کار کردم، الان برگشتم مثلا هفته پیش ما یه سری عکس گرفتیم که شباهتی به زنان خدا و من آو الله داره، که عکسای سیاه‌سفیدی هستن که روشون میخوام بنویسم و اصلا ربطی هم به داستان سینمایی نداره، فقط پورتره هستن. ولی در ضمن یک کتاب دیگه پیدا کردم که خیلی علاقه دارم و اونم من به قول معروف آپشن کردم برای فیلم کردن و مثل اینکه بریم قرارداد می‌بندیم و دوست دارم که یه فیلم بعدی هم بسازم به یه نحوی جدیدی. بنابراین من به عنوان هنرمند اعتقاد دارم که فرم کار آدم به اندازه مهم نیست که ایده آدم مهمه. بر ایده‌ها هستن که باعث میشن آدم تصمیم بگیره که خب چه راهی رو بره که بهترین عنوان ابراز این حرفش باشه. بعضی چیزا با یه عکس کافیه، کامله، ولی بعضی چیزا داستانگوییه و احتیاج به تصویر داستانی داره. متوجه هستین؟ بنابراین من دوست دارم اینطوری همطوری ادامه بدم و این به نظر من یه پدیده جدیدیه برای هنرمندا که دیگه به اون صورت نمیشه گفت اینا فقط نقاشن یا مجسمه میسازن یا ویدیو سازن. ما همه یه طوری داریم این مرزای بین فرمای مختلف هنری رو میشکنیم و یه هیجان بخصوصی در این هست که آرتیست به خودش اجازه بده که بتونه در یک آن کارهای مختلف بکنه، کارهای تجربی بکنه.
شما به عنوان یک هنرمندی که تا به حال همه کارتون در نمایشگاه ارائه میشده، این آخرین کار هنری که دادید، یعنی وارد عرصه فیلمسازی شدن و در قالب یک کارگردان وارد جشنواره ها شدن و اون زرق و برقاشون و عکس و خبرنگارا و اون فضایی که خیلی متفاوت است با فضای هنرهای تجسمی، این تفاوت رو شما چطور دیدین؟ این آیا براتون جذابتر نیامد این موقعیت؟
خب میدونی یکی از جذابترین مسئله سینما خود تماشاچیه. این که میدونی به نظر من خودخواهانه فکر میکنم که دنیای هنر دنیایی که فقط اجازه میده به آدمای خیلی به خصوصی بهش دسترسی داشته باشن و اگر واقعا من فکر میکنم اقرار نباشه که آدمای متنوع، آدمای فوق العاده، میدونی کسایی که تحصیل کردن اصلا راجبه تاریخ هنر و از این حرفا، و اینه که یک کسانی هستن کلکسیون دارن، یک کسانی هستن گالری دارن، یه دنیای کوچیک خب خیلی عالیه و جالب. اینا دنیای سینما توش دموکراسی بیشتره به نظر من، به خاطر اینکه هر کسی میتونه یه بلیت $10 $12 یورو بخره بره یه فیلم ببینه و هیچ هم احتیاج نیست که مثلا باید حتما تاریخ سینما رو بدونه، مثلا داستانگوییه. بنابراین به نظر من به عنوان کسی که همیشه موضوعای کارش ارتباط داشته با زندگی معمولی، با مردم معمولی، مسئله اجتماعی و سیاسی یک فرهنگ، من آرزوم این بود که نزدیکتر به مردم بشم و فکر میکنم که این بزرگترین هدف من بود که یه مقداری از در و دیوار موزه ها و گالری ها در بیان و نزدیکتر بشم به فضای عمومی.
به هر حال هنر ذاتش به دنبال مخاطبه و در هر حوزه ایش. این که شما در حوزه سینما که وارد میشید میبینید که مخاطبان بسیار گسترده و بیواسطه ای مدام دارید میبینید، آیا این به نظرتون نمیاد که شاید هنرهای تجسمی هم به تدریج باید راهی به سمت پایین اومدن از دیوارها بکنه؟ یعنی کاری که شاید ویدیو آرت مدت هاست به دنبال همین هدفه؟
درسته. یکی از
مسئله که همیشه من اذیت میکرده در دنیای هنر، خیلی وقتها ارزش یک هنرمند و اونطوری میسنجن که قیمت کارش باشه. هیچ وقت نمیشه واقعا شما به کارهای هنری و موفقیت یک هنرمند نگاه کنیم بدون اینکه مثلا مسئله ارزش کارشون، قیمت کارشون بکنی. هر چقدر که قیمت بالاتر باشه مثل که هنرمند بهتره. حالا شما فکر کنید توی یک فضای سینمایی، یک محیطی که تماشاگر اینجا اصلا مسئله پول در میان نیست. من اینو در دنیای هنر واقعا میس میکنم. من اینو دیگه فکر میکنم که در خطره، به خاطر اینکه انقدر مسئله مالی کنترل میکنن کارهای هنری. خیلی میتونن با من مخالفت کنن، ولی من این عقیدم که خودم رو در یک موقعیتی بذارم که کسی منو به خاطر ارزش کار انصاف قیمت کارم نسنجه، به خاطر ارزش کار دوست نداره جلوی چشمم بهم بگه و من بتونم از خودم دفاع کنم و یک رابطه فکری ایجاد بشه و من اینو خیلی دوست دارم.
خب شما در واقع ما رو به نوعی وارد بخش مهم بحث این هفته مجله هنر فرهنگ هم کردید با همین پاسخهای اخیرتون. اگه اشتباه نکنم شما اولین هنرمند ایرانی هستید که اثر یا آثارتون توی حراجی‌های بین‌المللی معرض فروش گذاشته شد، یعنی همون عکسای زنان الله اگر اشتباه نکنم. این اولین بار کی بود؟
والا می‌دونید من توی این حراج خودم مستقیما دخالت نمی‌کنم، ولی از اولی که کریستیز در دبی حراج گذاشت کارهای منو بردن.
کارهای شما قبل از این حراجی که کریستیز توی دبی بذاره پیش از اون آیا توی نیویورک یا توی لندن؟
بله.
اونجا هم بود.
بله در حراجی هنرمندای غربی من همیشه کارام بوده.
هفته گذشته در جریان هستید که یک تابلوی از پیکاسو که متعلق به سال 1932 هم بود که حالا ترجمه فارسیش هست اوریان یا برهنه برگ سبز و تندیس، تو حراجی کریستی تو نیویورک 106 میلیون و 400 هزار دلار فروش رفت که این به عنوان یکی از گرانترین قطعات هنری که تکی این قیمت فروش رفته در تاریخ هنر محسوب شد. این بحث های خیلی زیادی رو برانگیخت توی فضای هنری که حالا شمایی که خودتون همچنان در بازار و مارکت هنری آثارتون هم همیشه بوده در طی سالها پیش تا حالا، آیا فکر میکنید این تعبیر این چی هست از نظر شما؟
فکر میکنم اونایی که کار هنری میخرن یه حالت گارانتی میدونن که مثلا پیکاسو اگه الان بخرن یه نوع اینوستمنته، برای اینکه دیگه ثابت شده است که دیگه این یک اثر تاریخی است. درسته که مثلا یه هنرمندی که هنوز داره خودشو میسازه و مارکتش بالا و پایین میره مطمئن نیستن که واقعا باعث ارزش باشه، اینه که ریسکش بیشتره. من همیشه متوجه شدم اون وقتی که حتی وضع مالی دنیا بده، کسانی که میخرن همیشه آرتیستای مدرن رو میخرن به خاطر اینکه ریسکش کمتره. اینو من متوجه شدم.
یعنی در واقع خانم نشاط این بازار تجارت و مارکت هنره که تعیین میکنه چه اثری مهمتر هست، چه اثر هنری؟
ببینید یه مسئله دیگه شما در نظر داشته باشین که من با من یک هنرمند اینو همیشه متوجه هستم. هنرمندهایی هستن که در بازار در حراجا خیلی مطرحن، ولی از نظر جدی بودن کارشون، از حتی مثلا نقد کسی راجبشون نمی‌نویسه یا اینکه حتی تو موزه ها شو بزرگ نمیذارن. مثلا حتی چند تا مثال، مثلا آقای موراکامی مثلا تو ژاپن الان یکی از گرون قیمت ترین هنرمنداست، ولی واقعا دیگه دنیای هنر رو جدی نمیگیریم. کسانی هستن که مثلا ارزششون از نظر قیمت خیلی بالاست، ولی از نظر کریتیکال زیاد مطرح نیستن. آدمایی هستن که خیلی مطرحن ولی کارشون فروش نمیره، ولی خب کسانی هم هستن که هم کارشون مطرحه از نظر میدونیم نقد و از نظر شوهایی که دارن، هم کارشون فروش خوب میره و اون ایدئاله و اون خیلی کم پیش میاد.
همینطور که میگید این خیلی کم پیش میاد، ولی این وضعیت فکر نمیکنید سیطره ارزشهای هنری رو کاملا به فروش و پول وابسته میکنه؟ البته قرار نیست که حالا ما آرمانگرایانه نگاه بکنیم، ولی به هر حال در گذشته اول هنرمندا برای تعیین ارزشمندی اثرشون به نگاه منتقدا نیاز داشتن یا تایید منتقدین هنری و هنرشناسان، اما الان صاحبان پول و مجموعه دارا هستن که موضوع رو برعکس کردن.
ببینیم مثلا اون کسانی که من واقعا نمیخوام بی احترامی بکنم، برای کسانی که دارن میخرن و پول زیاد دارن معلوم نیست که خیلی وارد موضوع آرت هستن، زیاد واردن. مثلا توی همین دبی یا مثلا میدل ایست کسانی که خیلی میخرن واقعا زیاد آشنایی ندارن اصلا به هنر مدرن یا هنر معاصر، بنابراین همینطوری با علاقه میخرن به خاطر یه چیزی خوششون. اونا اصلا فکر میکنم از ادوایزر هم ندارن، ولی مهم نیست. مسئله اینه که ببینی هر چقدر که هنر حمایت پیدا میکنه، حالا از نظر مالی از هر نظر، چیز خیلی خوبیه. مثلا نباید آدم اینطوری قضاوت بکنه که اگر یه چیزی حتما خیلی با قیمت بالا فروش رفت کار فوق العاده ایه. ماها متاسفانه در ایران در خارج از کادر این فرهنگ غربی معمولا اینطوری نیستن که اگه فلانی در آکشن خیلی خیلی گرون قیمت بود، بدون که این خیلی آرتیست خوبی و یه اشتباه.
شنوندی گفتگوی من و شیرین نشاط، هنرمند ایرانی ساکن نیویورک بودید که با این گفتگو من مهرداد قاسمفر 106مین شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو به پایان میبرم تا هفته بعد که آخرین شماره از این مجموعه برنامه‌های دو ساله رو خواهید شنید. پس تا هفته بعد.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم با این یادآوری که شاهین بشیری همکارم با تازه ترین خبرها رأس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. سربلند و پیروز باشید تا نوبتی دیگر. خدا نگهدار یکایک شما باد.